چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در 24 ساعت گذشته دست کم 70 نفر در پی خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند. مقام‌های مصری می‌گویند محمد البرادعی رسماً به مقام نخست وزیری برگزیده نشده است. و رئیس دولت خودمختار کردستان عراق به بغداد رفت. دولت افغانستان میگوید در پی درگیری‌ها و همچنین بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای در افغانستان 14 سرباز افغان و بیش از 60 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این افراد در وردک، هلمند و چند شهر دیگر افغانستان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید در طول ماه گذشته میلادی ارتش افغانستان 927 نفر از افراد خود را در خشونت‌ها از دست داده است. در سال جاری میلادی مسئولیت کنترل امنیت از نیروهای بین‌المللی به ارتش افغانستان محول شده است. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تاکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب آقای البرادعی به مقام نخست وزیری مصر مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری او خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می‌توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقام‌های مصری اعلام کردند که قرار بازداشت 4 رهبر ارشد اخوان المسلمین به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یکشنبه به بغداد سفر کرد و با مقام‌های حکومت مرکزی عراق دیدار کرد. آقای بارزانی پس از بیش از 2 سال به بغداد رفته است و ناظران این سفر را در راستای تلاش برای بهبود روابط بین حکومت مرکزی عراق و کردستان ارزیابی کردند. به گزارش رویترز، ماه گذشته نیز در اقدامی دور از انتظار، نوری المالکی نخست وزیر عراق در کردستان عراق با مسعود بارزانی دیدار کرده بود تا تنش میان این دو کاهش یابد. ابو قتاده که از او به عنوان یکی از نزدیکان به اسامه بن لادن یاد می‌شد، روز یکشنبه از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده شد. ابو قتاده قرار است در اردن به اتهام شرکت در عملیات تروریستی محاکمه شود. او پیشتر نیز به صورت غیابی در این کشور محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت بریتانیا پس از جدالی طولانی موفق به اخراج ابو قتاده شد. او پس از ورود به اردن در فرودگاهی نظامی در شرق این کشور به مقام‌های قضایی تحویل داده شد. دولت اردن می‌گوید او بنابر قوانین اردن و با رعایت موازین حقوق بشر محاکمه می‌شود. همسر و 5 فرزند ابو قتاده 53 ساله که از 20 سال پیش در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی خود در بریتانیا زندگی می‌کنند، همچنان در این کشور باقی ماندند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی بمب‌گذاری در یک روستای شیعه نشین در حومه منامه، یک مأمور پلیس کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی بحرین، پلیس در حال برخورد با گروهی از افراد بود که یک ایستگاه پلیس را هدف قرار داده بودند و در حین تحت کنترل درآوردن منطقه بمب منفجر شده است. بنابر گزارش‌ها، این بمب‌گذاری یکی از تازه‌ترین حملات علیه نیروهای امنیتی در بحرین است. در پی خیزش‌های جهان عرب در 2 سال پیش، بحرین که اکثریت شیعه آن توسط اقلیتی سنی اداره می‌شوند، دستخوش تحولاتی شد و اعتراض‌های شیعیان در این کشور توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد. اما یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. آقای سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. او در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور این حکم به تایید رسیده است. اما شاخص بورس تهران روز شنبه هفته جاری با عبور از مرز 54000 واحد بیشترین رکورد رو در تاریخ خودش به ثبت رسوند. احتمال کاهش و یا لغو تحریم‌های جهانی و ورود سرمایه‌های جدید از جمله دلایل این افزایش شاخص ارزیابی شده. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
شاخص کل بورس در ایران در نخستین روز کاری هفته جاری از مرز 53000 واحد عبور کرد و حتی ساعتی بعد از آن نیز گزارش شد که این شاخص از مرز 54000 واحد هم گذشته و دو رکورد جدید در تاریخ بورس ایران به ثبت رساند. بورس تهران از شروع سال جدید خورشیدی رشد خیره کننده ای داشته است. نخست در فروردین ماه از مرز 40000 واحد گذشت و بعد از آن با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه این شاخص از مرز 46000 واحد هم گذشت. به گزارش سایت خبر آنلاین، شاخص کل بورس تهران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 45672 واحد بود، اما یک روز پس از برگزاری انتخابات به 46623 واحد رسید و در حال حاضر هم وارد کانال 50000 واحد شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، دلایل افزایش شاخص بورس در ایران را اینگونه برمی شمارد.
در درجه اول طی یکی دو سال اخیر چون ارزش دلار به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه قیمت ریال پایین رفته، یکی از عوامل بنیادیش طی این مدت این بوده که به هر حال ارزش سرمایه‌ای بورس تهران خودش رو به پای ارزش دلاری اونها افزایش داد. به این معنی که یک کارخانه، یک واحد تولیدی قیمت دلاری داشته در درجه اول. وقتی که قیمت دلار بالا رفت، پا به پای این افزایش قیمت دلار، قیمت این واحد تولیدی هم بالا رفت و در نتیجه این یکی از عواملی بود که دامن زد به افزایش بورس تهران. عوامل دیگه هم بعداً مؤثر افتاد. در یک مرحله‌ای افزایش نرخ ارز متوقف شد و بخشی از سرمایه‌هایی که در بازار ارز بودند به بازار بورس هجوم آوردند و این هم یکی از عواملی بود که دامن زد به این مسئله. از طرف دیگه با سقوط ارزش ریال، شرکت‌هایی که صادر می‌کردند به بازارهای جهانی، به خصوص واحدهای پتروشیمی، اینها صادراتشون افزایش پیدا کرد و به همین علت کمک کرد به اینکه یک مقداری سرمایه جدید وارد این شرکت‌ها بشه. به هر حال اینها هم دامن زد به افزایش بورس تهران.
با اینکه به نظر می‌رسد احتمال کاهش یا لغو تحریم‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌های جدید از مهم‌ترین دلایل تأثیرگذار بر بازار بورس باشد، اما در میان فعالان اقتصادی هستند کسانی که رشد شاخص‌های اخیر بورس تهران را موقتی و حتی حباب ارزیابی می‌کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ادامه روند رشد شاخص‌های بورس را منوط به سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی داخلی ایران می‌داند.
شاید با روی کار آمدن آقای روحانی، با تصور اینکه امکان دارد که در آینده تحولاتی اتفاق بیفته در روابط خارجی ایران، در روابط بین‌المللی ایران، شاید این هم کمک کرده به اینکه به اصطلاح قیمت سرمایه در بازار بورس تهران افزایش پیدا بکنه. ولی اینکه این وضعیت در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد به عوامل زیادی بستگی داره. یکی از این عوامل وضعیت به اصطلاح بازار ارز است و بازارهای موازی بورس است، مثل بازار مسکن یا بازار طلا و همین بازار ارز. و عامل دیگرش هم این است که در روابط بین‌المللی ایران اون تحولات مثبت ادامه پیدا بکنه و همینطور در وضعیت سیاسی درونی ایران.
وبسایت بورس اوراق بهادار تهران ارزش معاملات را در روز شنبه هفته جاری بالای 256 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و این در حالی است که همزمان بانک مرکزی ایران روز شنبه به طور رسمی دلار 2477 تومانی را به عنوان پایه قیمت ارز در کشور اعلام کرده و باید دید که این افزایش قیمت دلار چه تأثیری در آینده بر شاخص سهام بورس در ایران خواهد داشت.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. اما در اینجا همکارانم برای شما تعدادی از پیام‌های تلفنی رو که برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط شده در نظر گرفتند. با همین پیام‌ها رو بشنویم.
خیلی شنیدم کارشناسای شما میگن با کودتای ارتش تو مصر آزادی سیاسی کم میشه. آزادی سیاسی کم بشه، ولی آزادی فردی والله تو ایران که همیشه حکومت نظامیه. من یه نفر به سهم خودم راضیم جمهوری اسلامی باشه، آقای خامنه‌ای 100 سال رهبر باشه، ولی رقص آواز آزادش کنه. اون چه صدا سیماییه؟ کل سال عزاداره، فقط سخنرانی مذهبی، اصلا انتخابات نمیخواد. ولی آزاد باشه، موسیقی آزاد باشه، اینم دیگه حرفیه.
آقا ما هیچی نمیکنیم، خدا وکیلی الان تحریم شروع شده، دو برابر شده قیمتاش. ما میخواییم فقط یه کاری کنیم، همین قیمت چیزها رو بیاریم سر جای خودشون. فرق نمیکنه چه روحانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، چه ایکس باشه، چه ایگرز باشه.
شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرات شما رو ثبت و ضبط کنه. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه سریالی ملاقات رو از آرش حسن نیا بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ظهر عاشورای سال 88 در پی بروز نارامی‌ها و اعتراضات آن روز، زمانی که در خیابان به سمت خانه باز می‌گشت، با یورش لباس شخصی‌ها بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. برادرزاده محمد صادق ربانی که عروس آیت الله حسین علی منتظری است، در گفتگو با سایت کلمه به نقل از عمویش گفته شدت برخورد ماموران با او به گونه‌ای بوده که سرش از چند جا شکسته بود و خون از جای شکستگی‌ها جاری شده بود. آقای ربانی املشی از پس آن بازداشت خیابانی به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این استاد دانشگاه تهران تا اسفند ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. محمد صادق ربانی املشی استاد دانشگاه، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح و برادر آیت الله محمد مهدی ربانی املشی است که در سالهای دهه 60 پیش از درگذشتش عضو شورای نگهبان و مدتی دادستان کل ایران بود. آقای ربانی املشی در سال 89 در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت و محاکمه شد. بخشی از اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. از دیگر اتهامات این استاد دانشگاه که در دادگاه مجبور به دفاع از آنها در برابر قاضی شد، عبارت بودند از عضویت در شورای ملی صلح، ملاقات با مهدی کروبی، حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر که این استاد دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، کاشان و دانشگاه آزاد مجبور شد درباره آنها به قاضی توضیح دهد. محمد صادق ربانی املشی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سالها قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران نیز بوده است. این استاد دانشگاه پس از بازداشت در خیابان در موجی از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران همراه با تعداد پرشمار دیگری از اساتید منتقد دولت به اجبار بازنشسته شد. آقای ربانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد. این حکم 3 سال زندان در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این استاد دانشگاه تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد. در دی ماه سال 91 محمد صادق ربانی املشی در حالی که از اجرای حکم 3 سال زندان خود بی اطلاع بود با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش مواجه شد و در پی این یورش بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای ربانی املشی در بند 350 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی دوران محکومیت خود را می گذراند.